المخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. با عرض تسلیت به مناسبت سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. مراسم گرامی داشت سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در حرم مطهرش در شهر ری با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حال برگزاری است. در این مراسم که با رعایت فاصله گذاری زائران همراه است، بعد از قرائت قرآن کریم و زیارتنامه حضرت عبدالعظیم علیه السلام، زاکرین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به مرثیه سرایی می‌پردازند. به مناسبت بزرگداشت سال روز وفات حضرت عبدالعظیم، گرد همایی شاعران آیینی شهرستان ری نیز با حضور جمعی از شاعران و مشتاقان ادب در آستان مقدس سیدالکریم برگزار شد. امروز همچنین 15 شوال مصادف است با سالروز شهادت حضرت حمزه علیه السلام، عموی با وفا و والا مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
من وزیر برادر زادم در آمدم و همونی رو میگم که اون میگه.
حامی رسول الله
حمایتهای زیادی از وجود مقدس پیغمبر اکرم کرد در اوایل ظهور اسلام.
از نام‌آورترین جوانان قریش بود و در نگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تلفیقی از مهربانی و شجاعت.
سلام علیک یا عم رسول الله صلی الله علیه و آله.
حضرت حمزه علیه السلام در حمایت از پیامبر گرامی اسلام و مسلمانان نقش بسزایی ایفا کردند. حجت الاسلام نظریه منفرد
نقش حضرت حمزه سلام الله علیه رو با بعد از وفات حضرت ابو طالب بیشتر مشاهده میکنیم، به خاطر رشادت و شجاعتی که داشتن در درگیری ها و نبرد ها حضور داشتن، در جنگ بدر از خودشون نشون دادن اون شجاعت رو و در برابر بزرگان کفار.
سلام بر حمزه سید الشهدا علیه السلام.
در جنگ احد هم در رکاب پیغمبر شهید شدن.
صدای منو میشنوی حمزه؟ میدونی که زیر پای من افتادی. من هند، مرگ برای تو کافی نیست وحشی؟
شما فخر اهل بیت علیهم السلام بودید، چرا که امام سجاد علیه السلام بر منبر شام به وجود حضرتش مباهات کرد.
ادامه خبرها. ارتباط تصویری نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب. حضرت آیت الله خامنه‌ای در اولین سالگرد آغاز به کار مجلس 11 از طریق ارتباط تصویری با صحن مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مردم سخن گفتند. در این جلسه رئیس مجلس گزارشی از عملکرد یک ساله مجلس 11 شورای اسلامی را ارائه کرد. مشروح این خبر در بخش‌های بعدی به آگاهی می‌رسد. جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها مشخص شد. مراسم قرعه‌کشی برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای 13 انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته در رسانه ملی برگزار و جدول پخش برنامه‌های متنوع نامزدها از شبکه‌های رادیو و تلویزیون مشخص شد. در این مراسم نامزدها به صورت عادلانه از حق تبلیغات و ارائه برنامه‌های خود در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بر اساس جداول پخش برنامه‌ها که به صورت قرعه‌کشی مشخص شد شدند. آقای علی اصغری رئیس رسانه ملی در مراسم قرعه کشی برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری گفت همه نیروها، امکانات و برنامه‌های صدا و سیما در عین بی‌طرفی در خدمت برگزاری انتخاباتی گسترده و باشکوه است.
تلاش کردند و برنامه‌ریزی گسترده‌ای رو برای تبلیغات انتخابات فراهم کردند و امیدوارم که بتونیم به خوبی به ملت ایران یک خدمتی رو بدیم و از اون استفاده کنن برای انتخاب بهتر. به هر حال خانواده سازمان صدا و سیما و همکاران ما خدمتگزاران ملت ایران در تمام عرصه ها هستند. در این عرصه هم ما بی‌طرفانه متعهدانه خدمتگزار شما هستیم تا کاندیداهای عزیز، نامزدهای عزیز بتونن بیانات خودشون رو و برنامه های خودشون رو ارائه بدن تا زمینه یک انتخاب صحیح فراهم بشه.
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز بر اهمیت حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد.
حضور مردم در صحنه برای انتخاب هرچه با شکوه تر و پر جمعیت تر باشد قطعاً بر اقتدار و پشتوانه مردمی این نظام خواهد افزود. امیدواریم که مردم عزیز مخصوصاً با حضور پرشور و پرنشاط خودشون درسی رو که باید به اونهایی که از این حضور درس باید بگیرن و خصوصا دشمنان و بدخواهان انشاءالله با حضورشون مردم عزیز این وظیفه و این تکلیف ملی رو به خوبی ادا خواهند کرد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت خواستار تجدید نظر ستاد مبارزه با کرونا در خصوص منع سفرهای زیارتی عتبات شد. حجت الاسلام والمسلمین نواب گفت با توجه به تزریق واکسن به شماری از هموطنان پیشنهاد می شود ستاد ملی مبارزه با کرونا زمینه ی انجام سفرهای زیارتی را در قالب کاروانهای اعزامی سازمان حج و زیارت برای این دست از عاشقان اهل بیت فراهم کند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در جلسه مسئولان استانی کمیته فرهنگی آموزشی اربعین همچنین با اشاره به احتمال برگزاری مراسم معنوی اربعین اظهار داشت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی این سفر باشکوه بسیار مهم و تأثیرگذار است. تولیت آستان قدس رضوی بر توجه به خدمت رسانی مناسب به زائران تأکید کرد. حجت الاسلام مروی در نشست ویژه برنامه‌های دهه کرامت آستان قدس به تقارن دهه کرامت سال جاری با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای آستان قدس در ایام دهه کرامت تلاش کنند تا فضای انتخابات تحت تأثیر سیره رضوی قرار گیرد. تولیت آستان قدس همچنین با تأکید بر توجه به خدمت رسانی مناسب به زائران در طول سال به ویژه در مناسبت‌های مذهبی افزود اموری همچون تسهیل تشرف زائران در محدوده حرم مطهر رضوی باید با تجمیع ظرفیت‌ها مورد توجه قرار گیرد. در مراسمی خانه موزه شهیدان مهدی و مجید زین الدین و شهدای لشکر 17 امام علی ابن ابی طالب قم افتتاح شد. در این خانه موزه در 5 بخش وصایا، خاطرات و یادگاری های این دو شهید والا مقام و تصاویر 6000 شهید گلگون کفن استان قم در معرض دید عموم قرار داده شده است. آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه نیز در این مراسم طی سخنانی از جایگاه رفیع و اخلاص شهیدان زین الدین تجلی کرد. همچنین در مراسم افتتاح خانه موزه شهیدان زین الدین از مادر این شهیدان والا مقام به پاس یک عمر صبر و مقاومت قدردانی شد. آماده سازی 15000 ساعت مصاحبه تاریخ شفاهی از دوران دفاع مقدس. رئیس سازمان اسناد و مدارک بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از انجام 15000 ساعت مصاحبه تاریخ شفاهی با رزمندگان دوران دفاع مقدس خبر داد. سردار علاماتی به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم جمع‌آوری خاطرات دفاع مقدس اشاره کرد و افزود سازمان اسناد با الهام از سند راهبردی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در قالب برنامه‌های 6 و 7 توسعه این مهم را در برنامه‌های خود قرار داده است. کمک‌های مؤمنانه مردم نودوست ایران اسلامی در جای جای کشور همچنان ادامه دارد. در هفتمین مرحله از رزمایش مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه 2000 بسته معیشتی بین آسیب دیدگان از کرونا در پاکدشت توزیع شد.
در پاکدشت زلال کمک‌های مؤمنانه مردم این شهرستان برای هفتمین بار جاری شد و به اقیانوس بیکران مواسات و همدلی در کشور پیوند خورد.
امروز 2000 بسته معیشتی تقریبا هر بسته به ارزش حدود 600000 تومان تهیه شد و انشاءالله از فردا بین عزیزانی که میبایست این بسته ها بهشون برسه از طریق حوزه ها و پایگاه های بسیج توزیع خواهد شد.
در کنار 48000 بسته معیشتی که تاکنون در این هفت مرحله به صورت متمرکز اهدا شده،
در سطح پایگاه های مقاومت، مساجد، هیئات، حسینیات، تکایا ما قریب به 100000 بسته معیشتی در طول این یک سال عزیزان ما زحمت کشیدن و خودشون تهیه کردن، بین محرومین محل خودشون توزیع کردن.
مصلای امام خمینی لبریز از محبت و همدلی بود تا در این شهر سفره‌ای خالی نماند.
همه پای کار بودن و تلاش عموم مردم به این بوده که با همدلی و مساوات بیان این بسته ها رو بسته بندی کنن، در اختیار خانواده هایی قرار بدیم که بتونیم باری از رو دوش اینا برداریم.
رزمایش کمک های مؤمنانه آینه ای شده از جنس همدلی که می شود در آن بخشندگی و انفاق را به وسعت یک ایران نظاره کرد. مهدی پازوکی، خبرگزاری صدا و سیما، پاکدشت.
همچنان شنونده یه بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. احداث مسکن محرومان مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب از بنیاد مسکن است. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت مقام معظم رهبری دو مطالبه جدی از نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دارند که این دو مطالبه شامل احداث مسکن محرومان و برطرف شدن مشکلات مردم پس از بلایای طبیعی است. رزمایش کمک‌های مؤمنانه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همزمان با روز حمایت از خانواده زندانیان، چهارمین مرحله رزمایش کمک‌های مؤمنانه سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرا شد. در این مرحله از رزمایش به همت مدیران و پایگاه بسیج سامان‌الائمه سازمان قضایی نیروهای مسلح 200 بسته معیشتی تهیه شد و در اختیار خانواده‌های مددجویان کم بضاعت زندان‌های استان تهران قرار گرفت. رئیس کمیته امداد بر نقش بیبدیل شوراهای اسلامی شهر و روستا برای خدمت به محرومان تاکید کرد. آقای بختیاری در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با شورای عالی استان‌ها گفت تأمین زمین برای ساخت مسکن خانواده‌های نیازمند یکی از زمینه‌های همکاری برای کمیته امداد و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. برگزاری کارگاه طرح حافظون رضوی در حرم مطهر رضوی. مدیر مرکز قرآن کریم استان قدس رضوی اعلام کرد این طرح قرآنی با هدف تحقق مطالبه رهبر انقلاب در خصوص تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم از بهمن پارسال آغاز شده و در حال حاضر در 100 مسجد و حسینیه سطح شهر مشهد در حال اجراست. طرح مهر واره محله همدل برای حل مشکلات محلات با جذب مشارکت مردمی برگزار می شود. دبیر مهر واره محله همدل در این باره گفت تا کنون بیش از 60,000 مسئله و گزارش از حدود 39,000 محله کشور ثبت شده است که بر این اساس 14 کلان مسئله طرح شده که باید رفع شود. حجت الاسلام غلامی یادآوری کرد بیشترین مسائل و مشکلات ارائه شده به ترتیب در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی است. رئیس سازمان بسیج سازندگی از اجرای 15,000 طرح کوچک و زود بازده در کشور خبر داد. سردار زهرایی که به خراسان جنوبی سفر کرده است گفت 15,000 طرح کوچک و زود بازده را سال گذشته با تعامل دستگاه‌های مختلف به اعتبار 967 میلیارد تومان شروع کردیم که 12,800 طرح به اتمام رسیده و بقیه در دست اجراست. رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به اینکه مردم باید نقش اساسی و اصلی را در رفع فقر و محرومیت بازی کنند گفت در اجرای طرح‌های محرومیت زدایی حاشیه شهرها و روستاها مد نظر است و 10,283 روستا و 1,100 محله حاشیه شهر به مدت 5 سال در این طرح قرار دارد. با آخرین خبر این بخش این که کلیاد سند ملی ازدواج دانشگاهیان در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تصویب شد. جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه کلیات سند ملی ازدواج دانشگاهیان تصویب و مقرر شد. ضمن اعمال اصلاحات پیشنهادی اعضا این سند به عنوان سند اجرایی سازی راهبرد 16 نظام فرهنگی تربیتی سند دانشگاه اسلامی جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود. در پایان با آگاهیتان میرسانم امروز پنجشنبه ششم خرداد 1400 هجری شمسی برابر است با 15 شوال 1442 هجری قمری. از آن ظهر به افق قم 13:04 دقیقه، غروب آفتاب 20:11 دقیقه و از آن مغرب ساعت 20:31 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. تشکر میکنم از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف برای رسوندن اخبار معارفی این ساعت. اما در ادامه برنامه ها با اعلام ساعت 11:15 دعوت میکنم شنونده برنامه معیار باشید به مدت 15 دقیقه با موضوع معیار انتخاب اسلحه برای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روز.
معیار بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ‌ها گواه یک دلی ماست. از بهار را بهار را انتخاب می کنیم.
باز انتخاب
جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم اسلام و خاندان پاک ایشان و سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه معیار. تا امروز بخشایی از نظرها و دیدگاه‌های انتخاباتی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب رو با هم شنیدیم.
من از همه قشرها، از همه ملت می‌خواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند و نبادا خیال کنند که مبارزه انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند یا کارشکنی بکنند.
این روزها نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشون دارن حد اکثر تلاششون رو برای جلب آرای مردم به کار میبندن. برنامه هاشون رو میگن، سوابق کاریشون رو بیان میکنن، وعده های جور و جور میدن و دیگر فعالیت های انتخاباتی. امروز میخواییم دیدگاه امام راحل رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی رو درباره ویژگی های نامزد اسلحه بدونیم.
شیاطین در صددند که نگذارند شما راه خودتون را ادامه دهید. از اول هم نمیذاشتند. بنای این را داشتند که جلو پای شما مانع ایجاد کنند. با طرق مختلفه و با توطئه‌های زیاد و حساب شده الان هم دست بر نداشتند و در این مراحل بعد هم دست بر نمی دارند و شما جوانها و همه قشرهای ملت باید با بیداری به پیش برید.
درباره اولویت و اهمیت مشارکت حد اکثری در انتخابات نسبت به دیگر موضوعها صحبت کردیم، اما به دلیل اهمیت زیاد این نکته بجاست دوباره بگیم و بدونیم هر کاری که به مشارکت بیشتر در انتخابات لطمه بزنه اشتباهه، حتی اگه به بهانه انتخاب اسلحه باشه. ضمن اینکه خود مشارکت بیشتر در آینده دولت و تقویت دولت منتخب نقش بسزایی داره، یعنی عزیزانی هم که دغدغه انتخاب اسلحه براشون در اولویته یادشون باشه که مشارکت گسترده در انتخابات یعنی قدرت نظام اسلامی.
عرض بکنم انتخابات پرشور برای کشور از همه جهت مهمه، هم از جهت حضور مردم و تحقق مردم سالاری به معنای واقعی کلمه مهمه. اینو دست کم نگیریم، نگیم چون در فرض کنید که فرون حرکت دولتی مردم حضور نداشتن پس مردم سالاری نیست. نه، نفس حضور مردم برای انتخاب مسئولان کشور از صدر تا ذیل این یک مسئله مهمی است، مسئله انسانی مهمی است، مسئله تمدنی بسیار مهمی است. مردم سالاری است. بعد هم همینطور که میدونید برای حضور مردم در انتخابات، برای توانایی ها و قوت اون دولت منتخب تأثیر زیادی داره. بالاخره یه دولتی انتخاب خواهد شد، یه رئیس جمهوری انتخاب میشه، دولتی تشکیل میده، هرچی که پشتوانه او بیشتر باشه، قوی تر باشه، این قطعا بهتره و قدرت بازدارندگی کشور رو بالا میبره، امنیت میده به کشور، برای کشور آبرو ایجاد میکنه و اینا هست. اینا بنابراین مشارکت خیلی مهمه. و انتخاب مطلوب هم این است که یک دولتی، پس بنابراین اول مشارکت بالاست در درجه اول، بعد انتخاب مطلوب و انتخاب خوب هست که دولتی تشکیل بشه که دارای کفایت باشه، مدیریت لازم رو داشته باشه، با ایمان باشه، مردمی باشه، لبریز از امید باشه. مسئولین دولتی باید خودشون ناامید نباشن. اگر یه آدم ناامید رو، افسرده ای رو ما در رأس یک کاری گذاشتیم، خب پیداست که این کار پیش نخواهد رفت. باید لبریز باشن، معتقد به توانمندی های داخلی باشن. اونی که معتقده که در داخل کاری نمیشه انجام داد، چه از لحاظ دفاعی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ تولید و امثال اینها، کاری در کشور نمیشه انجام داد، واقعا لایق فرمان روایی حکمرانی بر این مردم نیست.
از مهمترین ویژگی های انتخاب اشخاص برای انجام دادن کارها، کفایت اون شخص، داشتن قدرت مدیریت و توان انجام دادن اون کاره. آیا ایفای وظایف رئیس جمهور ایران اسلامی با این شرایط خاص در منطقه و جهان کار ساده ایه؟ آیا هر کسی توانایی برداشتن این بار بزرگ و مسئولیت مهم رو داره؟ بله، وظیفه ماست که بررسی کنیم و از بین نامزدهایی که معرفی شدن، بهترین کسی که میتونه این مسئولیت رو بر عهده بگیره انتخاب کنیم.
میخوام به اونها بگم انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو میخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو میخواهید بر دوش بگیرید. اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید، خیلی خوب، وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندانید. اولا مشکلات و مسائل اصلی کشور رو بشناسید. کشور یکی دوتا که نیست، مسائل کشور یکی دوتا که نیست، صدها مسئله هست که از این صدها مسئله اقلن دهها مسئلهش جز مسائل اساسی و مهم کشور. اینا رو بدونید، بدونید که مشکل کشور کجاست و مسائل کشور چیست. برای حل اون مسائل هم یک برنامه ای را حلی داشته باشید، ولو اجمالی، نمیگه والا تفصیلی، ولو به نحو اجمال یک راه حلی برای اون داشته باشید. مسئله اقتصاد رو بشناسید. اقتصاد مهمه، خود مسئله اقتصاد کارهای مهمی درش هست، رشد تولید ملی، رشد سرمایه گذاری ملی، تقویت پول ملی، مسئله تورم و امثال اینا در ذیل عنوان اقتصاد. بعد مسئله امنیت کشور مسئله بسیار مهمی است. موضوع آسیب‌های اجتماعی که یکی از اون مسائل مهم کشور، مسئله آسیب‌های اجتماعی است. روبرو شدن با سیاست‌های پیچیده دنیا، میخواید با این سیاست‌ها شما مواجه بشید، مسئله سیاست خارجی، مسئله بسیار مهم فرهنگ، اینا رو باید شما بدونید که در کشور چه خبر هست و چه انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیره. اینا رو بدونید. اگر ببینید میتونید این بار سنگین و مهم را به دوش بگیرید، بسم الله وارد بشید. اگر دیدید نه، وارد نشید، که اون وقت در روایت دارد که کسی که یک کاری رو نمیتونه و وارد اون کار میشه، وعده خیلی بدی بود دادن که من حالا دیگه اون وعده رو عرض نمیکنم.
پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میفرمایند هر کس ریاست و مسئولیتی را بپذیرد و بداند که اهلیت آن را ندارد، در قبر و قیامت جایگاه او پر از آتش خواهد شد. بله، داریم درباره داشتن اهلیت و کفایت برای انجام دادن مسئولیت مهم ریاست قوه مجریه کشور صحبت می‌کنیم. بخش مهم این قضیه دست من و شماست که در انتخابمون دقت کنیم تا کسی که کفایت لازم رو نداره در این منصب قرار نگیره.
آزاد هستید و رضای خدا را در نظر بگیرید و توجه به خدا داشته باشید و پای صندوق ها بعد از اینکه اعلام کردن تشریف ببرید و رأی خودتون را بدید. این رأی به اسلام است.
دوستان شنونده، برنامه معیار را از رادیو معارف میشنوید. داریم درباره ویژگی های نامزد اصلح از نگاه امام راحل قدس سره و رهبر معظم انقلاب صحبت میکنیم. درباره کفایت و لیاقت نامزد اصلح، در دوران تحصیل معمولاً خوندن درس تاریخ ایران در این 200 سال اخیر برامون شیرین نبود، حتی کسایی که به تاریخ علاقه داشتن، چون همیشه ایران عزیز در حوادث گوناگون به دلیل بیکفایتی حاکمانش لطمه خورده بود.
ما 1% جمعیت جهانیم، تقریبا جمعیت کشور ما تقریبا 1% جمعیت جهانه. تقریبا در طول این دهه های قبل از انقلاب هم تا حدودی همین جورها بوده، یه خود کمتر یه خود بیشتر، حدودی 1%. پس بنابراین ما سهممون از تلاش های مشترک بشری باید 1% باشه لااقل. تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما. تولید علم در سال 57 به سال انقلاب عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم، به خاطر بیکفایتی حکمرانان بوده، دلیل دیگه ای نداره. حکمرانان بیکفایت، دنیا طلب، مادی، وابسته، بی عرضه، تکبر میفروختن، تبختر نشون میدادن، اما تا کمر در مقابل بیگانه خم میشدن و به فکر مصالح ملتشون هم نبودن. این وضع کشور ما. حالا آمارهای تلخ، البته امروز به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم، که خب چیز خوبیه. البته قانع نیستیم بیشتر از این باید داشته باشیم سهم، اما سهم ما اینه.
بله، و امروز نوبت ماست که با انتخابی شایسته و دقیق رسیدن ایران اسلامی به قله‌های عظمت و آرامش رو سرعت ببخشیم، با انتخاب نامزدی با کفایت و مدیری قوی. شاید کمتر جایی بشه پیدا کرد که رهبر معظم انقلاب منتظله العالی درباره ویژگی‌های نامزد اصلح صحبت کرده باشن و به ویژگی کفایت نامزد اشاره نکرده باشن، ویژگی مهمی که باید در میان نامزدها جستجو و از افراد آگاه در این باره پرسید.
شما فرزانه این، شما روشن فکرید، نگاه کنید معیارها را میدونید، نگاه کنید ببینید که با این معیارهایی که جمهوری اسلامی داره تو این مجموعه جاله هستن، کیه که کفایت لازم رو داره، نشاط لازم رو داره، توانایی لازم رو داره، میتوانه وارد این میدان بشه، میتوانه با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم کنه، تحت تاثیر دشمن نیست، دشمن از آمدن بو خوشحال نمیشه، یکی از معیارها اینه. حالا ببینید آمریکایی‌ها مثل یاوه‌گویی‌های همیشگیشون باز شروع کردن که فلانی باید بیاد فلانی باید نیاد،